تراک 60 صفحه 205. تؤت الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا. کلمه ملک بدان جهت که در این آیه مطلق آمده و نفرموده ملک حق را به هر کس بخواهی می دهی، شامل ملک حق و ملک باطل هر دو می شود و خلاصه می فهماند مالکیت آن کس که در ملکش عدالت می کند و هم مالکیت کسی که در ملکش جور و ستم روا می دارد هر دو از خداست. برای اینکه ملک همانطور که قبلا یعنی در تفسیر آیه ان اتاه الله الملک پاورقی یکم بیان کردیم، خودش فی نفسه موهبتی از مواهب خداست، نعمتی است که میتواند منشأ آثار خیری در مجتمع انسانی باشد و به همین جهت است که میبینیم خدای تعالی علاقه و دوست داشتن ملک را فطری و جبلی انسانها کرده است. پاورقی 1 سوره بقره آیه 258. ادامه متن: پس ملک حتی آن که در دست غیر اهلش افتاده بدان جهت که ملک است مذموم نیست. آنچه مذموم است یا به دست گرفتن نااهل است، مثل ملکی که شخص ظالم و غاصب از دیگری غصب کرده، و یا خود آن هم مذموم نیست، بلکه سیرت و باطن خبیث او مذموم است، چون او می توانست برای خود سیرتی نیکو درست کند که البته برگشت این نیز به همان وجه اول است. و به بیان دیگر می گوییم ملک نسبت به کسی که اهلیت آن را دارد نعمت است و این نعمت را خدای سبحان در اختیار او نهاده، و نسبت به آن که اهلیت ندارد نقمت و بدبختی است و این نقمت و عذاب را خدا به گردن او انداخته. پس به هر حال ملک چه خوبش و چه بدش از ناحیه خداست و فتنه ایست که با آن بندگان خود را می آزماید. در سابق هم گفتیم که هر جا خدای سبحان مطلبی را مقید به مشیت خود کرده، معنایش این نیست که خدا کارهایش را دل بخواهی و جزافی انجام می دهد، بلکه معنایش این است که هر چه می کند در کمال اختیار می کند، مجبور به هیچ کاری نیست. پس در آیه مورد بحث هم معنای کلام این است که اگر به کسی ملک می دهد و یا از کسی می گیرد و اگر به کسی عزت می دهد و دیگری را ذلیل می کند، همه را با مشیت خود می کند و کسی نیست که او را مجبور به کاری کند. البته این هم هست که آنچه خدا می کند بر طبق مصلحت است. و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء. کلمه عزت به معنای نایابی است. وقتی میگویند فلان چیز عزیز الوجود است، معنایش این است که به آسانی نمیتوان بدن دست یافت و عزیز قوم به معنای کسی است که شکست دادنش و غلبه کردن بر او آسان نباشد، به خلاف سایر افراد قوم که چنین نیستند، زیرا عزیز قوم در بین قوم خودش مقامی دارد. در نتیجه هر نیرویی که تک تک افراد دارند، او دارای همه آنهاست، ولی عکس قضیه چنین نیست، یعنی تک تک افراد نیروی او را ندارند. این معنای اصلی کلمه است، لیکن بعدها در مورد هر چیز دشواری نیز استعمالش کردند. مثلا گفتند عزیزان علی کذا، یعنی فلان حادثه بر من گران است. همچنان که در قرآن آمده عزیزان علیه ما انتون پاورقی یکم، و در آخر در مورد هر غلبه استعمال شد، مثلا گفتند من عزب عزب، کسی که غلبه کرد دار و ندار مغلوب را غارت نمود. در قرآن هم در این معنا استعمال شده آنجا که فرموده و از زنی فل خطاب پاورقی دوم، ولی معنای اصلی کلمه همان است که گفتیم. در مقابل این کلمه، کلمه ذلت است که در اصل لغت به معنای چیزی است که دستیابی بدان آسان است، حال چه دستیابی محقق و چه فرضی. در قرآن کریم آمده زور بد علیه مزلت و والمسکنه پاورقی سوم، و نیز آمده وخفز لهما جناح الذل پاورقی چهارم، و نیز فرموده ازلتن علی المؤمنین پاورقی پنجم. پاورقی ها: یک، رنج و ناراحتی شما بر پیامبر گران است و خلاصه او نمیتواند شما را ناراحت ببیند. سوره توبه آیه 128. دو، در محاجه بر من غلبه کرد. سوره صاد آیه 23. 3. ذلت و خاری سرنوشت حتمی آنان شد. سوره بقره آیه 61. 4. پروبال مسکنت و خاری پیش پای مادر و پدر بگستران. سوره اسراء آیه 24. 5 در حالی که ایشان در برابر مؤمنین ذلیلند. سوره مائده آیه 54. ادامه مد. و عزت یکی از لوازم ملک است. عزت مطلق هم از لوازم ملک مطلق است. پس غیر خدا هر کس سهمی از ملک و عزت داشته باشد، خدای تعالی به او ارزانی داشته و تملیکش کرده است و مردم و امتی هم که سهمی از عزت داشته باشند، باز خدا به ایشان داده. پس عزت تنها و تنها از آن خداست و اگر نزد غیر خدا دیده شود، از ناحیه خداست. همچنان که خودش فرموده، ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. پاورقی یکم. و نیز فرموده ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین. پاورقی دوم. تا اینجا آنچه گفتیم راجع به عزت حقیقی بود و اما عزت غیر حقیقی در حقیقت ذلت است به شکل عزت. همچنان که باز قرآن کریم می فرماید وللذین کفروا فی عزت و شقاق. پاورقی سوم. و به همین جهت در دنبال همین آیه فرموده کم اهلکنا من قبلهم من قرنن فنادو ولا تهین مناس. پاورقی چهارم. ذلت هم در مقابل عزت احکامی مقابل احکام آن دارد. پس هر چیزی که غیر خدا تصور شود به خودی خود ذلیل است مگر آنکه خدا عزتش داده باشد. پاورقی ها. یک. آیا عزت را در نزد خود جستجو می کنند؟ چه اشتباهی، برای اینکه عزت همه اش مال خداست. سوره نساء آیه 139. دو. عزت مال خدا و رسول او و مؤمنین است. سوره منافقون آیه 8. 3. نه، بلکه کفار در عزتی خیالی و در دشمنی قرار دارند. سوره صاد آیه 2. 4. چه بسیار از این امتها به خیال خود عزیز را ما هلاک کردیم و در حال هلاکت بانگ و فریاد برآوردند ولی دیگر وقت فریاد نبود. سوره صاد آیه 3. ادامه مد. به یدک الخیر و انک علی کل شیء قدیر. اصل در معنای کلمه خیر همانا انتخاب است و اگر ما چیزی را خیر می نامیم بدان جهت است که آن را با غیر آن مقایسه می کنیم و یکی از آن دو را انتخاب نموده و می گوییم این خیر است و معلوم است از بین چند چیز ما آن را انتخاب می کنیم که هدف و مقصد ما را تأمین کند. پس در حقیقت آنچه خود ما می خواهیم خیر است، هرچند که ما آن را برای چیز دیگری می خواهیم. ولی خیر حقیقی همان مقصد ماست و آن دیگری به خاطر مقصد ما خیر شده است. پس خیر حقیقی آن چیزی است که به خاطر خودش مطلوب ماست و اگر خیرش می نامیم چون در مقایسه با چیزهای دیگر آن را انتخاب کردیم. پس هر چیزی تنها وقتی خیر نامیده می شود که با چیز دیگری مقایسه شود و نسبت به آن چیز مؤثر باشد، وگرنه هر چیزی تنها خودش است، نه خیر است و نه شر. پس در معنای کلمه خیر معنای نسبت به غیر هم خابیده و به همین جهت است که بعضی گفتند اصل کلمه خیر اخیر بوده، ولیکن این حرف صحیح نیست و این کلمه افعل التفضیل نمی باشد، اما معنایش با معنای تفضیل انطباق دارد و چون افعل تفضیل همواره متعلق به غیر است، مثلا گفته می شود زید افضل از عمر است، یعنی در بین زید و عمر زید بهترین آن دو است. و نیز گفته می شود زیدون خیرون من امر، زید بهتر از امر است و بین زید و امر زید خیر آن دو است، یعنی بهترین آن دو است. و اگر کلمه خیر مخفف اخیر بود باید همه قواعد جاری در افعل تفضیل در آن نیز جریان می یافت، یعنی مشتقاتی چون افاضل و فضلی و فضلیات از آن نیز اشتقاق می یافت. و حالا اینکه مشتقات کلمه خیر کلمات زیر است: 1. خیره، 2. اخیار، 3. خیرات. همچنان که مشتقات کلمه شیخ که به طور مسلم افضل تفضیل نیست بر وزن مشتقات کلمه خیر می آید و گفته می شود 1. شیخه، 2. اشیاخ، 3. شیخات. پس می توان گفت که کلمه خیر صفت مشبه است نه افعل تفضیل. و از معیدات این معنا یکی این است که کلمه خیر در مواردی استعمال می شود که معنای افعل تفصیل بهتری را نمی دهد. مانند آیه شریفه قل ما عند الله خیر من اللهو. پاورقی یکم. که نمی شود گفت معنایش این است که آنچه نزد خداست از لحو بهتر است، برای اینکه در لحو خوبی نیست تا آنچه نزد خداست بهتر باشد. البته بعضی از مفسرین در خصوص این گونه موارد گفتند که معنای تفضیل از کلمه جدا شده، ولی این حرف صحیح نیست و حق مطلب همان است که گفتیم کلمه خیر معنای انتخاب را می دهد. و اگر می بینیم که مغیثٌ علیه آن نیز مشتمل بر مقداری خوبی هست، از خصوصیات غالب موارد است، نه اینکه در همه موارد باید چنین باشد. به شهادت اینکه دیدیم در آیه سوره جمعه چنین نبود. از آنچه گذشت روشن گردید که خدای سبحان خیر علل اطلاق است، برای اینکه او کسی است که تمامی عالم به او منتهی می شود و همه خیرات از اوست و هر موجودی هدف نهاییش اوست. ولیکن قرآن کریم کلمه خیر را به عنوان یکی از اسما به خدا اطلاق نمی کند، آنطور که سایر اسماء خدا را بر او اطلاق کرده است، بلکه هر جا اطلاق کرده به عنوان صفت اطلاق کرده، مثل آیه زیر که می فرماید والله خیرون و ابقا، پاورقی دوم، و آیه زیر که می فرماید اربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، پاورقی سوم. پاورقی ها: 1. سوره جمعه آیه 11. 2. خدا بهتر و پایدارتر است، سوره طه آیه 73. 3. آیا ارباب متفرق خیرند یا خدای واحد قهار، سوره یوسف آیه 39. ادامه مد: بله، به عنوان اسم اطلاق کرده اما با اضافه به کلمه دیگر، مانند خیر الرازقین، پاورقی یکم، و هو خیر الحاکمین، پاورقی دوم، و هو خیر الفاصلین، پاورقی سوم، و هو خیر الناصرین، پاورقی چهارم، و الله خیر الماکرین، پاورقی پنجم، و انت خیر الفاتحین، پاورقی ششم، و انت خیر القافرین، پاورقی هفتم، و انت خیر الوارثین، پاورقی هشتم، و انت خیر المنزلین، پاورقی نهم، و انت خیر الراحمین، پاورقی دهم. پاورقی ها: 1. سوره جمعه آیه 11. 2. سوره اعراف آیه 87. 3. سوره انعام آیه 57. 4. سوره آل عمران آیه 150. 5. سوره آل عمران آیه 54. 6. سوره اعراف آیه 89. 7. سوره اعراف آیه 155. 8. سوره انبیا آیه 89. 9. سوره مؤمنون آیه 29. 10. سوره مؤمنون آیه 109. ادامه متن: و شاید در تمامی این موارد وجه نام قرار دادن مضاف و مضاف الیه را برای خدا همان اعتبار معنای انتخاب در ماده خیر باشد، و بدین جهت کلمه خیر به تنهایی را برای عنوان اسم بر خدا اطلاق نکرده که ساحت او مقدس‌تر از آن است که او با غیرش مقایسه و سپس انتخاب شود، به خلاف اینکه در حال اضافه و نسبت اسم او واقع شود و همچنین توصیف کردن خدا به این کلمه هیچ محظوری پیش نمی آورد. و جمله مورد بحث، یعنی جمله بید کل خیر، دلالت دارد بر اینکه خیر منحصر در خدای تعالی است، چون کلمه بیدک خبر و کلمه الخیر مبتدا است، و خبر وقتی جلوتر از مبتدا بیاید و مخصوصاً وقتی که مبتدا الف و لام بر سر داشته باشد حصر را میرساند، و معنای جمله چنین است که امر هر خیر مطلوبی تنها به دست تو و منتهی به توست و این تویی که هر خیری را عطا میکنی. بنابراین جمله مورد بحث به منزله علت برای مطالب قبل است و از قبیل تعلیل مطلبی خاص است به علتی عام، چون خیری که خدا می‌دهد هم شامل ملک و عزت است و هم شامل چیزهای دیگر، و همانطور که صحیح است دادن ملک و عزت را به خیر تعلیل کنیم، گرفتن ملک و عزت را هم می‌توان بدان تعلیل کرد، زیرا اگرچه ذلت و نداشتن ملک خیر نیستند بلکه شرند، ولیکن شر چیزی به جز عدم خیر نیست، پس گرفتن ملک و عزت چیزی به جز ندادن عزت نیست، پس همین که همه خیرات به خدای تعالی منتهی می شود، باعث می شود که همه محرومیت های از خیر نیز به نحوی منتهی به او باشد. بله، آنچه باید از ساحت مقدس خدای تعالی دور داشت، اتصاف به صفتی است که لایق آن ساحت نباشد، از قبیل نواقصی که در افعال بندگان است و زشتی هایی که در گناهان است، مگر همانطور که در سابق گفتیم به نحوی نسبت دهیم که لایق آن ساحت مقدس باشد، مثل اینکه بگوییم خدای تعالی به فلانی به خاطر نافرمانی هایش توفیق اطاعت نداد، در نتیجه عاصی شد، و یا اسباب فلان عمل واجب را برایش فراهم نکرد، در نتیجه واجب را ترک کرد. و کوتاه سخن این که در عالم خیر و شرهایی تکوینی هست، ماننده عزت و ذلت و ملک و گرفتن ملک، و خیر تکوینی امریست وجودی که خدای تعالی آن را افاضه می کند، و شر تکوینی عبارت است از عدم افاضه خیر، و در اینکه ما این عدم را هم به خدا نسبت دهیم اشکالی وارد نمی شود، برای اینکه تنها مالک خیر اوست، غیر او کسی مالک خیر نیست. بنابراین اگر چیزی از خیر را به کسی افاضه کرد، او کرده و سپاس نیز مخصوص اوست، و اگر افاضه نکرد و یا منع نمود، کسی حقی بر او ندارد و نمیتواند اعتراض کند که چرا ندادی، تا ندادنش ظلم باشد، علاوه بر این که دادن و ندادنش هر دو مقرون به مصلحت است، مصلحتی عمومی که در نظام جمعی دائر بین اجزای عالم دخالت دارد. خیر و شر دیگری هست تشریعی و قانونی، و آن عبارت است از اقسام کارهای نیک و کارهای زشت افعالی که از انسان صادر می شود، و چون مستند به اختیار انسان است فعل او به شمار می رود، و از این جهت به طور قطع نباید آن را به غیر خود انسان نسبت داد، و همین استناد باعث خوبی و بدی آن شده است. چون اگر فرض کنیم انسان از خود اختیاری ندارد، کار نیکش تحسین ندارد و بر کار زشتش نیز سرزنش نباید شود، بلکه آنچه می کند نظیر خوبی و بدی گل و خار است، و نیز بدین لحاظ نباید عمل انسان را به خدا نسبت داد، مگر به این مقدار که بگوییم عمل نیک هر کس به توفیق دادن خداست و عمل بدش به ندادن توفیق است، که هر جا به هر کس مصلحت بداند توفیق می دهد و به هر کس مصلحت نداند نمی دهد. پس روشن گردید که خیر همه اش به دست خداست، و با همین خیر و شرها امور عالم را نظام بخشیده، دنیا را پر از خیر و شر و وجدان و حرمان نموده است. بعضی از مفسرین گفتند در جمله بید کل خیر حذف به جهت کوتاه‌گویی شده است و تقدیر آن بید کل خیر و شر است، همچنان که نظیر این حرف را در آیه شریفه و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر زده و گفتند تقدیر آن والبرد است، و گویا سبب این بوده که خواستند از مسلک اعتزال فرار کنند، چون معتزلیان گفتند هیچ شری به خدا منسوب نیست، زیرا خدا کار شر نمی کند، و این خود جرأت عجیبی است که در کلام خدای تعالی مرتکب شدند، برای اینکه هرچند معتزله در اینکه شر را به طور مطلق از خدا سلب و نسبت آن را به خدا نفی کرده و گفتند شرها نه مستقیما منسوب به خدایند و نه با واسطه، ولیکن این تقدیر هم که آقایان گرفتند سخت عجیب و غریب است که چون بحث از آن و بیان حقیقت امر گذشت دیگر تفصیل نمی دهیم.